الله نعم تمت من إيصاله إلى الاحتفاظ الحمد لله فقد حرك فإن تلفت نقول ما زمان ولو زمان في سوره باشد زمان با ذمی بودن زکات فریضه زکات مجتمع نمیشه. اگر ذمی محض باشد زمانی چیزی مترتب میشه، تارکه، اداء فریضه است یا اختیارن یا به غیر اختیارن. زمان اگر ثابت جای شد جایی علامت این است این تعلق به عین دارد فل جمله به نحوی از انها. ممکن است گفته بشود که فرض زکات وسط است بین ذمی محض و متعلق به عین محضن. چرا؟ باسته همین که عرض کردیم احکامی مربوط به تعلق به عین، احکامی مربوط به وجوبش بعد اتلاف العین او تلف العین، مقام اثبات در این احکام بنا شد مسلم باشد. از اینجا کشف میکنیم که در مقام ثبوت تعلق به عین هست، اما مالم یعدل بدل، که اگر تعلق به ذمه بود مالم یعدل عین دیگه فقط تخییر محض بود، یعنی مخیر است عین بدهد یا قیمت بدهد، یعنی قیمت غیر عین. اما اینجور نیست، تخییر نیست، بلکه اینجوره متعلق به عین است مالم یعدل بدل، مالم یعدل قیمه. خب حالا اگر اینجوره پس میگوییم این نه ذمی محضه که کاری نداشته باشد به تلف عین، محلی نباشد برای تتبع سائی عین را اگر معامله کرده همه را از دست داده. اگر قبل از وجدان مستحق آفت سماویه آمد اتلاف کرد هیچی برش نیست، اگر ذمی محضه معنا ندارد این که ساقط بشود این استحقاق. پس این وسط است بین متعلق به عین محزن و بین متعلق به ذمه محزن. از احکام و آثار این را کشف میکنیم، در معقولیتش هم این نحو ترتب معلق بودن عرض شد بین که تنزیل کافیه در قصد قربت، چون که زکات عبادته. این که اگر تفرید کرد ضامن است، بخلاف اینکه اگر مفردت نبود ضامن نیست، هیچی هم برش واجب نیست. اگر تفرید کرد ضامن است، اگر تفرید نکرد ضامن نیست، چطور ذمی محضه؟ و اما اینکه این تلفت در صورت تفرید لزمه و زمان تذکره فرموده است قول علما اینا اجمع، اگر تفرید نکرد ضامن نیست با ذمی بودن محض منافات داره. تفرید بکند یا نکند اگه در ذمه است باید تکلیف را هر وقت متمکن شد ادا بکنه، به هر نحوی که متمکنه، تمکن عقلی. قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل بعث به زکات مالی لتقسم فضاعت هل علیه زمانها حتی تقسم قسم؟ فقال اذا وجد لها موضعا فلم يدفعها الی فهو لها ضامن حتى يدفعها و لم يجد لها من يدفعها الی فبعث بها الى اهلها فليس عليه ضمان لانها قد خرجت من يده وكذلك الوصي الذي يوصى الی يكون ضامنا لما دفع الی اذا وجد ربه الذي امر بدفعه الی و لم يجد فليس عليه ضمان. هر امینی هر مؤتمنی این کارش مکلف است، تفریطی خیانتی چیزی در کار نباشه امانت است در ید ای. اگه تفریط نکرد ضامنی، اگه تفریط کرد ضامنه، به این با ذمی بودن منافات داره. سیحه زراره قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن رجل بعث الیه اخون له زکاته لیقسمها فضاعت فقال لیس علی الرسول ولا علی المعدی غمام قلت فانه لم يجد لها اهلا ففسدت وتغيرت ايضمنها قال لا ولكن اذا عرف لها اهلا فعطبت او فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها این در تلف های غیر اختیاری اما تلف های اختیاری چه به اتلاف باشد مباشری چه به اتلاف تسبیبی معامله حدش چیه؟ تمام نصاب اتلاف بشه نقل بشه خورده بشه یا اینکه نخیر ولو بعضش تا مادام اداء عین نشده اداء حق نشده در هیچیش تصرف جایز نیست چون شریک هست شریک لیس له ان یتصرف فی المال الا به اذن شریکه الا به رضا شریکه ممکن است انسان بگوید که اگر تعلق به نحو کلی فی المعینه فرض الله کلی فی المعین واجبه نخه تا مادام مونده است اندازه‌ای که به او وفا بکند و ادا بکند تصرفات چه معاملیه چه غیر معاملیه جایزه و اما اگر کسر مشاع باشد که لما فرض الله خمسم و عشرین فلمعه یا اینکه عشر نصف عشر اینها بنابر اینکه اینها ازش استفاده کسر مشاع بشه و بر هر جزی از اجزا متعلق حق شریک است فقیر است نمیتونه تصرف بکنه الا بعد از اداء حقش بود که من که مال مشترک را نمیتونه داشت تصرف بکنه مگر با اذن شریک خب حالا تعلق به نحو کلی فی المعین است یا به نحو کسر مشاعه که ما اینکه استظهار میشه از عشر و نمیدونم شرکه و که در توی بعض روایات هست شرک الفقرا فان اکثره له و امثال اینها از عباراتی استفاده کردن که کسر مشاع است یا اینکه نه ممکنه تفصیل داده بشه بر مالک واجب شد عشر مال خودش را بدهد بلو نه عشر باشد در مقام معامله فروخته است نصف مال را یا نه اکثر را فروخته اقلی برای خودش گذاشته حق دیگری حادث شد به وجود نصاب به کمال نصاب بعد از حول در این مال مثلا عشر یا اینکه مثلا در خمس من الابل شاد فی خمس و عشرین ازا زادت واحده بنت مخاص و امثال اینها ببینیم به این که اگر حادث شد حق در ید مالک که امین است علی القاعده در اداء واجب میگوید بر این که نخیر بر او فی ما یملک چیزی نیست میتواند تصرف کند به اتلاف مباشری یا اتلاف تسبیبی به معامله فقط باقی بگذارد اون کلی فی المعین را که مثلا فرض کنید به این که یک عشر باشد یا نصف عشر باشد یا بنت مخاز باشد تلبون باشد فلان باشد اینا کلی فی المعین برش واجبه البته ادراج مثلا بنت مخاز بر پنج تا بی تکلف نیست به جهت اینکه معنیش این است که بگیم که یعنی اون قیمتی که توازی و تساوی یک قیمت یک بنت مخاز را اون در داخل همین نصاب ثابته و متعلق حق فقیره. روشن خب خیلی مشکله این رو عرفیش بکنی، بیم که عرف هم همچی بفهمه. یعنی فی خمس من الابل شیعون کثرون توازی تساوی قیمت و قیمت شات، اینجور میفهمه. یا یعنی که نه، در کسی که پنج تا ابل دارد بر او هست شاتی بدهد، مثل این که بر او میشود یک ابل بدهد مثلا. خب ممکن است کسی بگوید بر این که فرق است، اون سبب مملک چی باشد؟ افاده کسر مشار می کند یا افاده کلیه المعین معین می کند؟ در مثل فرض زکات، فریضه در نصاب با استجماع شرائط از جمله حول فی ما فیه الحول، این است که بر او هست این عدد، بر او هست این کمیت، از خود نصاب یا از غیر نصاب بر او هست. کسی که صاحب نصاب، مالک نصابه، اگر پنج ابل آمد بعد از هول فروخت، هیچ که بهش نمیتونه بگه که چرا فروختی، مگه بر او غیر از یک شات است؟ شات را حاضر است بده؟ نخیر، جایز نبود بفروشی تا اینکه شات را اول بدهی. پس فعلا هازم ممکن است بگوییم بین که بر کسی که واجب، بر کسی که همه این اختیار این مال به دست اونه و مال اونه همهش، بر او واجب شده است یه چیزی بدهد غیر این یا قیمت واجب شده است. این تصرفاتش تا مادام ممکن است اداء واجب بکند مانعی ندارد، بلکه میشه بگیم در این صورت که اینجور از غیر جنس فریضه هم واجب میشه، کلیه المعین هم نیست. این که شما میفرمایید که نه، قیمتی که در اینجا مندرج هست و مساوی با یک بنت مخاز یا بنت لبو، نه، این را عرف نمیفهمن از این عباراتی که مشتمل بر این تکالیفه. بر کسی پنج ابل دارد بر او شاتی، کسی که بر او شاتی میتواند ادا بکند قیمت شات را. پس اگه به نحو کلیه فی المعین شد یا مثل کلیه فی المعین که کارش احوان است از کلیه فی المعین، اصلا در معین نیست اون چه که واجب است، معین است برای چیزی دیگه غیر اینایی که نصابه. بالاخره اگه به نحو کلیه فی المعین یا ما یرجع الیه شد، بگوییم تصرفات مطلقا مباشری و تسببی همش فی محلها، مانعی ندارد. و اما اگر کسر مشابود، نخیر، هر جزی از این اجزا، مثلا نو اشرش مال مالک، یک اشرش مال فقیر، هر جزی از این اجزا، مثلا به ارث مالک شدن این مال را، نصفش مال اونه، نصفش مال اونه، دو نفره، نصفش مال اونه، نصف. آیا این به نحو کلی فی المعین بر او مستحق است؟ او بر این به نحو کلی فی المعین مستحق است؟ یا نه، باید بگیم بین کس مشاع سا اون من صبره، اگر مبیعه سا تا مادام مونده است تمام اسوع آرده میتواند اطلاف بکند، اما اگر وارث شدن عشرت اسوع را دیگه کار به سا ما نداریم، این موجود را مالک شدن، تمام اجزای این موجود را اینا مالک هم دوتایی. پس هر حبه ای از این هنته ای که حالا موروث است، هر حبه ای از این هنته مال دو نفره، نصفش مال اینه، نصفش مال اونه. اینجا جای کلیف المعین نیست ظاهرن، کلیف المعین در صورتی که همه مال یکی باشه، او بر اسم مستحق سا را یا دو سا را یا نصف این اسوع عشره را. فعلا آزاد به حسب ظاهر فرق است بین این دو صورت. مال موروث دیگه چی؟ میخواد سا باشه، چی نصف سا باشه، میخواد مئت اسبوع باشه، هیچ فرق نمیکنه. هر چی که موجود است به هر اسمی مسما باشد بین این دو نفر است. احتمال کسر مشا اینجاست، اینجا احتمال کلی فی المعین نداره. یکی اولا باشد به این، دیگری مستحق است بهش، کلی فی المعین هم چیزی نیست. خب اگر اینجور شد، کسر مشا اونجاست، به یک سبب هر دو موجود را مالک شدن، میخواد اسمش سع باشه، رفل باشه، هر کی مخواد باشه. یعنی که نخیر، همه مال اینه، به مجرد اینکه حول تمام شد کلی فی المعین مال فقیر شد. اونم چی؟ مثلا فرض کنید بین که بنت مخاضی، بنت لبونی، فلانی، بعضی از همین ها، اکثر هو له اقل هو لغیره. فعلا هزا به حسب ظاهر جای کلی فی المعین با جای کسر مشاع دو جاست. اون جایی که کسر مشاعه اونجاست که صحبت اینی که آیا ها لا یجوز للشریک ان یتصرف فی المال المشترک الا باذن شریکه. بله، حالا فرض اون جایی که مختلف است، در اونجا گفتیم اون ملحق است به این. حالا در صورتی که کسر مشاع مثلا مصلوب باشه، حق فقیر کسر مشاع باشد، قبول نداریم که اینجا جای کسر مشاع باشد، به جهت اینکه اون فقیر مالک است بر او چیزی را، ولو بعض همین راهان اگر مالک باشد. نه معنیش این است که تمام این ذرات این موجود بین فقیر و بین اونه، عشرش مال فقیره، نه عشرش مال مالکه، اینجور نیست. و یکی تصرفات جائز نباشد، با اینکه هر وقت سایی آمد میتوند بهش ادا بکند، یه امر خیلی عجیب غریبی است، یک تزریقی است، امر عجیب غریبی که این بیچاره با اون همه تیسیرهایی که بین شده، تسهیلهایی که بین شده، ما بگیم اصلا در تمام این نصاب تصرف جائز نیست، تا اینکه یا خود فقیر اذن بدهد و بهش بدهی، تا بهش بخوای بدهی، یا ساعی یا حاکم یا فلان از قبل حاکم اینها. فعلا هادا جای کلی معفل معین با جای کسر مشاع دو جاست. خواب اونجاییم که کسر مشاع باشه، گفتی اونجایی که کسر مشاع باشه، عشق نصف عشق باشه، خود اون مال را آدم عشق یا نصف عشق رو باید بدهد، مگر اینکه ابراء کند خودش رو به ادای قیمت. خب حالا اونجا هم اینجوره، لا یجوز للشریک ان یتصرف. آیا عدم جواز تصرف شریک در مشترک الا باذن شریکه تعبد محضه، یا اینکه نخیر مطلب غلائیه؟ آدم وقتی ثابت شد در مال دیگری نمیتونه تصرف بکنه به فلان، این مشتمل است بر مال خودش و بر مال دیگری. شما مثل این است که در مال غیر تصرف کردی، اینجور هست. پس اگر کسر مشاع شد، کنو محتاج به دلیل تعبدی نیستیم، به این که اذن شریک لازمه، علاوه بر این که لا یحل مال امرئ الا بتی به نفسه، یه چیزی بالخصوصی اینجا هست، چون مشترکه لا یجوزو لشریک. خب بابا لا یحل مال امرئن الا بتی به نفسه هم همینه میگو، اونم معنیش اینه که توی مشت شما مال دو نفره، چطور شد که یه نفر خبر نداره از تصرف؟ خب حالا اگر اینجور شد، آیا بگویم بین که شریکین هر کدوم در نصف این مال، اگر دو شریکن، اگر من مناصفه است بینشون، هر کدومشون تصرف میتونن بکنن در نصف؟ یعنی البته در صورت این تمامی عباد متساوی باشه، نه اینکه یه ابعاضی باشد که بعضش به مقابل اون بعضی دیگر در قیمت نه متساوی باشد، هر جور هست با همن. خب حالا اگر اینجور شد، آیا اقلائی این مطلب که جایز نباشد شریک تصرف بکند در مال مشترک حتی به اندازه حق خودش، حتی کمتر از حق خودش، جایز نیست؟ باید اذن بدهد، اون اذن او را میخواییم برای اینکه شاید ادعا بکند که اینا متساوی نبودن، یا اینکه نخیر در کیل و وزن اشتباه کرده ای و خیال کردی که کمتر از حق تو، حالا که در واقع بیست از حق تو تصرف کردی. اونا محل بحث ما نیست. ما میخواییم نیم لا یجوز للشریک ان یتصرف فی المشترک الا باذن شریکه. آیا از اینجا میفهمیم این که کسر مشاع است و کسر مشاع هم حکمش اینه، برو برگرد نداره، در تمام صورش اینجوره که لا یجوز در یک جزئی از اجزاء این مال الا تصرف بکنی الا با اذن شریک. اینجوره قاعده اقتضا میکند این مطلب را، یا اینکه نخیر کسر مشاعم که شد مثلا نصف این مال را فلانه، نمانش اینست که هر حبه ای از هنتهی گلوم را باید تنصیف بکنیم. قطعا یه مقداری که به وزن، به کیل، به فلان نصف این مجموع شد میتواند هم این میتواند بدهد و به هم اونم نمیتواند بگه من نمیخوام. پس کسر مشاعم اگر شد یک نصفی از این مجموع، نه هر جزئی، کل جزئین یونصف نصفین، نصفش مال اون بشه نصفش مال اون بشه، که اصلا بعض جاها معقول نیست این حرف. پس کسر مشاعم اگر شد، نه این مطلب قابل تشکیکه، قابل تردیده که لا یجوز در هیچ جزئی از این اجزا، از این مجموع تصرف بکند شریک الا با اذن شریکش. احتمال دارد به این که مختلف الاجزا باشد، مختلف القیمه باشد، اینها مشتبه باشد در تقسیم و تسهیم و این داره یه نصف بکنه نه یه نصف بکنه، معیاری در کار نیست، کیل و وزنی در کار نیست، اینا که نیست، اینا که فرق نمیشه اینجا. پس من الممکن اگر کسر مشاعم شد، عشر و غیر عشر شد، هر کدام از این اعشار را میتواند این به اون بدهد، اون نمیتواند بگه من نمیخوام، باید با قرآن تعیین بشه. یا که نخیر، باید بنشینیم تعویل سهام را طرفین بکنیم و بعد با قرآن تعیین بکنیم که کدوم بی که مال من میشه، کدوم بی که مال شما میشه. اینه یا اینکه نخیر، بله با تعدیل سهام و قرآن مطلب دیگه به نزاع منتهی نمیشه تا آخر، بله. اما اگر نشد تعدیل سهام و قرآن با توافق هر دو نشد، قابل است از برای اینکه بعد بیاد بگوید نه تعدیل شما درست نبوده، و باید تجدید بشه، از سر میگیریم، یا باید این که یا ضامنی. فعلا هذا همون مسئله کسر مشاع هم قابل است از برای اینکه انسان بگیریم به نحو کلی فی المعینه. اگر احد و شریک این داد، دیگری نمیتونه بگه من قبول ندنم، و باید قرآن بیاندازیم مثلا با قرآن تعیین بکنیم ما هو الواقع مال منه، ما هو الواقع مال اونه. نخم ما هو الواقع بین شماست، این مجموع بین شماست، به اندازه یسلقو این که عشر این مال به شما رسید یا نصف این مال به شما رسید. اون هم اگر داد او قبول کرد که این نصفه، نمیتواند بگوید این نصف را من قبول ندارم. چرا؟ چون قرآن حکایت از واقع میکند دیگه. اگر قرآن شد معلوم میشه که اون نصفی که مال من بوده که معین عند الله و غیر معین عندنا بوده تعیین شده در این. آیا اینجوره یا اینکه نخیر فقط برای رفع باب نزاع و تنازع این تقسیم و تعدیل سهام و قرآن شده است؟ اگر به الا میتونیم بگیم بین که اگر اینجوریه کسر مشائیه فقط ما یستقا علیه انهو عشرون قبولم بکند که این عشره است، نمیتواند بگه من نمیخوام، این هم نمیتواند بگه من کمتر از این را میدهم.